ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در طی برنامه های گذشته آیات اول تا هفتم سوره مبارکه باللیل رو به محضرتون عرض کردم و در یک نگاه کلی آیات این گونه بود که خداوند به یکی از سنت های مهم خود در هدایت انسان ها و توفیقات یا عدم توفیق انسان ها در زندگی دنیوی اشاره فرمود که اگر انسان ها به این سنت الهی در قرآن توجه کنند، بسیاری از راز و رمز پیچیدگی ها و گرفتاری های زندگیشون و کدورت هایی که منشأ و مبدأ اونها چه بسا برای اونها مجهول باشه معلوم میشه. سنت الهی در آیات پنجم به بعد سوره واللیل اینگونه بیان شد که خداوند فرمود ای انسانها، شما در زندگی تلاش های گوناگون میکنید، هر کس بنابر اون استعدادش، بنابر موقعیتش، بنابر شرایط زندگی و توانی که داره مسیری رو در مسیر الالله و یا خدایی نکرده پشت کردن به سوی پروردگار و دنیاگرایی سیر میکنه و تلاش میکنه. ان سعیکم لشتا، ولی بدانید که همه این تلاش ها در تحت یک قانون لایتغیر الهی در زندگی دنیاست و اون قانون این هست که میفرماید فاما من اعطا و تقا، اون کسانی که و اون کسی که ببخشد و تقوا پیشه کند و صدق بالحسنا و وعده الهی رو اهمیت بده و تصدیق بکنه و پا بر جا باشه بر عهدی که با پروردگار خودش بسته، بداند که فسنیسره لليسرى، ما مسیر به سوی توفیقات و حرکت به سوی تعالی انسانیت رو برای او آسان می کنیم. و متقابلن اون کسانی که پشت به سوی ما بکنند، اون کسانی که انسانهای بخیلی باشند و متکبر، و اما من بخل و استغنا، و بهترین ها رو در زندگی تکذیب کنند، یعنی دعوت انبیا، کلمه توحید و به خصوص وعده های پروردگار رو در قیامت دنیا همه رو به سخره بگیرند و مسخره کنند و تکذیب بکنند، بدونند که از عنایات ما هم بی بهره خواهند بود و طبعا کسی که از عنایات پروردگار بهره نبره، زندگی او در گرفتاری ها و سختی ها و پیچیدگی ها و کدورت ها و تنگ نظری ها سیر خواهد کرد. فسنیسره للعسرى، این سنت الهی بود که البته در آیات بعد هم، یعنی آیات 11 به بعد سوره مبارکه واللیل، خداوند به طور کاملتر و مبسوطتر به لوازم و آثار او اشاره می‌فرماید.
و ما خلق الذکر
وَاتَّقَى وَصَدَّقَ
در برنامه قبل آیه هفتم از این سوره مبارکه را خدمت عزیزان عرض کردم که فرمود فسن و یسره لیسرا. واژه یسر توضیح داده شد و اجمالاً یسر در برابر عسر به معنای سهولت و آسانی بود و در نتیجه فسن و یسره لیسرا یعنی قطعاً بداند که او را آسان می کنیم برای آسانی ها، برای توفیقات در عبادات و طاعات. با توجه به این نکته معنای یسرا در کتاب‌های لغت و در تفسیر دو احتمال کلان درباره اونها داده شده. احتمال اول این است که یسرا مراد اون توفیق اعمال صالح باشه که انسان به راحتی امور خیر در مسیر زندگی او قرار بگیره و انسان توفیق پیدا بکنه که در زندگی موفق به انجام کارهای خیر بشه. حالا این خیر میتونه کارهای عبادی باشه، مثل اتیان نماز، روزه و سایر عبادات، و یا اینکه مالش و توانش و انرژی ها و سرمایه زندگیش در امور خیر اجتماعی به کار بره، مثل کمک به دیگران، دستگیری از فقرا و امور دیگه‌ای که نفعش به دیگران برسه. این مسئله به حدی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام مهم بود که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در کلام بلندی در تنبیه الخاطر می‌فرمایند ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، ای انسان‌ها بدانید که اگر نیازهای مردم به سوی شما روی آورد، نعمتهای گوناگون پروردگار و درهای مختلف بهشت است که به سوی شما روی می آورد و باز می شود. فلا تمل نعم فتحوز نقما، از اینکه این نعمتهای الهی به سوی شما روی آورده است ملول و ناراحت و خسته نشید که اگر ابراز ناراحتی بکنید تبدیل به نقمت و سختی در زندگیتون میشه. پس این یک احتمال که گفتیم یسرا در آیه هفتم یعنی توفیق اعمال صالح، خواه توفیق در عبادات و یا توفیق در کارهای خیر اجتماعی که اون هم گونه دیگر از عبادات است در چهره اجتماعی. احتمال دومی که داده شده است گفتند اصولا اشاره داره یسرا به اینکه ما شرایط زندگی چنین انسانهایی رو به گونه ای قرار میدیم که به طور راحت و طبیعی اسباب طهارت و گرفتار نشدن در گناهان و کدورتها برای او فراهم میشه. به عبارت دیگه از عنایات پروردگار برای چنین بندگان این است که در مسیر زندگی اونها ابتلاعات زشت و گناهان و سختی هایی که اونها رو به ورطه شیطان میکشه قرار نمیده. درست مثل پدر مهربانی که وقتی فرزندش رو دوست میداره حتی قبل از اینکه فرزند بداند اون خار و خاشاک و سنگ ریزه ها و موانع راه او رو از پیش راه او پیشا پیش بر می داره و به تعبیر قرآنی شرایط رو برای ارتقای روحی او و برای سیر روحی او فراهم می کنه. این هم احتمال دوم. البته این احتمال رو در طی آیات بعد به انهای گوناگون پروردگار بیان می فرماید که با توضیح بیشتر خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. با تلاوت زیبای دیگری به استقبال آیه هشتم سوره مبارکه واللیل میریم.
و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره
آیات هشتم تا دهم اشاره به گروه دوم دارد و می‌فرماید اون کسانی که در زندگی بخل بورزند، اون کسانی که در زندگی اظهار تکبر و بی‌نیازی در درگاه پروردگار رو بکنن. اون کسانی که وعده الهی رو تکذیب بکنن بدونن که در مسیر سختی ها به آسانی قرار خواهند گرفت و سیر زندگی اونها در مسیر کدورت و سختی و گرفتاری های روز افزون خواهد بود. و اما توضیح واژه ها، با توجه به اینکه این سه آیه دقیقاً به قرینه سه آیه قبله به لحاظ ادبی و سیاق آیات کاملاً با هم تطبیق می کنند، یعنی اگر اما جمله شرط بود، من موصول بود و بعد فرمود فاما من اعطا و تقا تا آخر، در آیه هشتم به بعد هم عیناً همین صورت تکرار میشه و اما من بخل و استغنا، بخل در مقابل جود به معنای امساک کردن و منع کردن داشته‌ها در انفاق به دیگران. در کتاب‌های لغت وقتی که توضیح بیشتری درباره واژه بخل بخوایم ما پیدا بکنیم، معنا می‌کنند به این که انسان بخیل اون کسی است که علاقمند به این که به احدی کمک بکنه نیست، یک گرایش درونی به این که به دیگران کمک بکنه نداره، و اون کسی که به سختی می‌بخشه و دارایی خودش رو در اختیار دیگران قرار نمیده به او در عرف لغت گفته می‌شود بخیل. البته در قرآن مراحل مختلفی از بخل بیان شده که همه اینها در تحت همون واژه بخل هم قرار میگیره. یعنی مرتبه اول بخل در مقابل جود، یعنی اینکه انسان تنگ نظر و خشک دست باشه در بخشش. در مراحل بالاتر حتی از دیدن اینکه دیگران از مال خودشون به دیگران میبخشند هم ناراحت میشه و به عبارت دیگه بخیل در بخشش دیگران هم هست. خداوند در آیه 37 از سوره مبارکه نساء میفرماید الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، این افراد کسانی هستند که از یک سو خودشون در مال خودشون بخیلند و از سوی دیگر مردم رو هم به بخل و نبخشیدن و عدم اعطا دعوت میکنند و امر میکنند. پس به این ترتیب در ماده بخل اگر بخوام یک ترجمه اجمالی و کوتاه بکنیم در یک کلام میشود ضد بخشش و کمک به دیگران. واژه بعدی استغناست. استغنا به معنای ابراز بی‌نیازی کردن، از ماده غنی یغنا قنن به معنای بی‌نیاز شدن، و معمولا هم البته قنا در مقابل فقر اون هم در امور مادی به کار رفته در قرآن، ولی وقتی که درباره انسان‌ها یا درباره روحیه افراد غنی به کار میره مثل همین آیه شریفه، عموماً به اون روحیه تکبر معابانه و احساس بی‌نیازی به کار رفته. به عبارت دیگه در کتاب‌های لغت معنا می‌کنند قلت حاجت، استغنا در برابر افتقار، یعنی کسی که احساس نیازمندی به دیگران نمی‌کنه. پس به این ترتیب آیه هشتم ترجمهش این طور می شود و اما من بخل و استغنا، و اما اون کسی که از یک سو در زندگی بخل بورزد و از سوی دیگر احساس و ابراز بی‌نیازی کند، خواه متمول باشد و یا در هر صورت دارای یک روحیه غیر متعبد و متکبر در درگاه پروردگار باشه. در آیه نهم وصف دیگر رو در مقابل آیه ششم بیان می‌فرماید. عزیزانی که قرآن در اختیارشون هست آیات رو با هم مقایسه بکنن به خوبی یک لف و نشر مرتبی رو بین آیات مشاهده می‌کنن. در آیه پنجم فرمود فاما من اعطا و تقا، در آیه هشتم فرمود و اما من بخل و استغنا، در آیه ششم فرمود و صدق بالحسنا، در آیه نهم فرمود و کذب بالحسنا. این کسانی که نسبت دروغ و کذب به وعده های انبیا و اولیا و پروردگار و یا به کلمه توحید میدن. کذب رو قبلا داشتیم در مقابل صدق، یعنی دروغ گفتن، خواه در نیت یا رفتار یا کردار، و در نتیجه تکذیب یعنی کسی رو دروغگو انگاشتن و یا نسبت دروغ به او دادن. پس کذبهو یعنی جعلهو کاذبن، نسبهو الی کذب. با این توضیحات که عرض کردم، آیه بعدی هم چون واژه جدیدی نداشت برای ما روشن میشه که میفرماید و کذب بالحسنا، یعنی نسبت دروغ میدند و یا او رو دروغ می انگارند. چه چیزی را؟ وعده های حسنای الهی رو، وعده های خوب پروردگار رو، با همون بیانی که در آیه ششم اشاره شد. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. نکاتی رو که در آیه نهم بود رو با تأملی که عزیزان شنونده تا برنامه بعد دارند، بر توفیق بعدیمون و برنامه بعدی به محضرتون عرض خواهم کرد. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم، از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, Allah, Allah.